ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می رسانم. آژانس می گوید دوربین های این نهاد در انفجار تأسیسات کرج نقش نداشته است. در پی انتقال به زندان اوین حکم زندان و شلاق به نرگس محمدی ابلاغ شده است. سفیر روسیه در ایران گزارش اویل پرایس در مورد میدان گازی چالوس را رد کرد. با اعلام خبر سفر قریب الوقوع مدیر کل آژانس به تهران در روز اول آذر، خبرگزاری ها از رؤیت گزارش های تازه رافائل گروسی به شورای حکام خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در یکی از این دو گزارش آمده که مقام های امنیتی و قضایی ایران در حال تحقیق درباره نقش دوربین های آژانس در حمله و انفجار در تأسیسات تسای کرج هستند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس به طور قطعی هر گونه نقش دوربین ها در این زمینه را تکذیب کرده است. ایران اگرچه همکاری با آژانس را بنابر قانون مجلس کاهش داده، اما مجوز خدمات رسانی به همه دوربین های آژانس را به بازرسانی این نهاد داده است. تنها دوربین های تأسیسات کرج که در انفجار چند ماه پیش آسیب دیدند جایگزین نشدند. شب گذشته روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که تهران در غیاب این دوربین ها کار ساخت سانتریفیوژ های پیشرفته را از سر گرفته است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز چهارشنبه در توییتی نوشت که این مدافع حقوق بشر و فعال مدنی در پی بازداشت به زندان اوین منتقل شده است. بنابر این خبر خانم محمدی در تماسی از زندان اوین گفته است که حکم 3 ماه زندان به وی ابلاغ شده و مسئولان زندان در صدد اجرای حکم 80 ضرب شلاق او نیز هستند. نرگس محمدی که پیشتر سالها زندانی بوده، پس از صدور این حکم تازه علیه خود با ناعادلانه خواندن آن به رادیو فردا گفته بود:
من اعلام میکنم چنانچه بخوان شلاق به من بزنن، چون به هر حال اونها با اعمال زور ممکن هست که منو زندان ببرن و احکامشون رو بخوان اجرا بکنن، ولی من مقاومت خواهم کرد. یعنی امکان نداره اجازه بدم حتی یک شلاق رو تن من بخوره مگر اینکه اونها متوسل به خشونت بخوان بشن یا دست و پای من رو ببندن.
نرگس محمدی با اتهاماتی چون تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان و افترا در مورد اتهام شکنجه‌گری به تحمل زندان و شلاق محکوم شد. این فعال مدنی در طول حدود 1 سالی که از زندان آزاد شده بارها به طور موقت بازداشت شده بود. او روز سه‌شنبه در پی حضور بر سر مزار ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 دستگیر شد. لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران گزارش وبسایت اویل پرایس درباره قراردادی در زمینه اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس را جعلی خواند و رد کرد و آن را به سرویس‌های ویژه آمریکا مرتبط دانست. در گزارش اویل پرایس آمده بود که این قرارداد اکتشاف و توسعه از جمله موارد توافق 20 ساله میان ایران و روسیه و ارزش قرارداد چند تریلیون دلار است. در این گزارش که به رقم دقیق قرارداد اشاره نشده بود، اما گفته شده بود که شرکت‌های روسی و چینی سهم بیشتری از طرف ایرانی خواهند داشت. هنوز مقام‌های ایرانی به این گزارش واکنش نشان ندادند. ذخایر گازی میدان چالوس 1/4 حجم میدان گازی عظیم پارس جنوبی تخمین زده می شود. سفیر روسیه در اسرائیل می گوید عادی‌سازی روابط اسرائیل با برخی کشورهای عربی نباید به تشکیل ائتلاف ضد ایرانی منجر شود. او همچنین تاکید کرد روسیه از حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه ناخشنود است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سفیر روسیه در اسرائیل تأکید کرد کشورش حامی تلاش‌های دیپلماتیک مشهور به پیمان ابراهیم است، اما به گفته وی عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی نباید به معنای تشکیل ائتلاف ضد ایرانی باشد. آناتولی ویکتروف طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی کان گفت به عقیده ما این همکاری است که زمینه ثبات پایدار در منطقه را به وجود می‌آورد، نه ائتلاف کشورها علیه کشوری دیگر. او نسبت به تشدید تنش بین اسرائیل و ایران ابراز نگرانی کرد و در پاسخ درباره نقش ایران در حملات اخیر به کشتی‌های اسرائیلی گفت هر گونه اختلاف باید با ارائه شواهد از طریق نهادهای بین‌المللی حل و فصل شود. یوری سپریکین، کارشناس مسائل خاورمیانه، هشدارهای روسیه را تبلیغاتی بیش نمی‌داند.
به عقیده من بین اسرائیل و روسیه هماهنگی کامل وجود دارد و ابراز نارضایتی مقامات روس صرفاً ظاهری است. بله، بهتر بود تمام مناقشات پشت میز مذاکره حل می‌شد. حل دیپلماتیک اختلاف‌ها بین اسرائیل و ایران بهترین گزینه است. اما روسیه درک می‌کند این سناریو عملی نیست و هرچند دیپلمات‌ها مطابق وظیفه خود از این گزینه یاد می‌کنند، نظامیان راه‌های عملی را تعریف کردند. البته که بین روسیه و اسرائیل نیز اختلاف‌های فراوان وجود دارد. نظامیان ما به طور سنتی نسبت به اسرائیل بدبینند، اما این توافق حاصل شده که روسیه مانع حملات اسرائیل در سوریه نشود، با این شرط که اسرائیل به هیچ وجه تأسیسات روسیه را هدف حمله قرار ندهد و حتی الامکان به مواضع دولت سوریه لطمه وارد نکند. سیاستمداران روس خواستار میانجیگری اسرائیل برای کاهش تحریم‌های آمریکا هستند و هرچند این میانجیگری به جایی نرسیده، اما خود اسرائیل برخلاف سایر همپیمانان آمریکا از تحریم‌ها علیه روسیه حمایت نمی‌کند. از سوی دیگر اسرائیل متوجه است روسیه نمیتواند به قولهایی که برای حل مشکلات مرتبط با ایران داده عمل کند، اما این اطمینان حاصل شده که روسیه مزاحم طرحهای اسرائیل نخواهد شد.
سفیر روسیه در اسرائیل در ادامه مصاحبهش با تلویزیون اسرائیلی ایکان در واکنش به حملات روزافزون اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه گفت این راه صحیح نیست و مشخصاً از آن خوشنود نیستیم. او تأکید کرد سوریه نباید عرصه تقابل بین سایر کشورها شود. یوری کندراتیف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است در اختلاف میان اسرائیل و ایران روسیه طرف اسرائیل را گرفته.
با ایران همکاری می‌کنیم و هدف مشترکمان در سوریه حمایت از بشار اسد است. دقیقاً نمی‌دانم چه توافق‌هایی بین روسیه و ایران وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که با تثبیت قدرت اسد ادامه همکاریمان با چالش روبرو شده. در سال‌های گذشته روسیه کوشید از اختلاف‌ها میان اسرائیل و ایران فاصله بگیرد. اکنون موقعیت روسیه پیچیده‌تر شده، چرا که از یک سو در صددیم دوستیمان با ایران را حفظ کنیم و از سوی دیگر طرح ایران برای تثبیت موقعیت خود در سوریه و تشدید تنش بین ایران و اسرائیل با اهداف روسیه مغایرت دارد. موسکو نمیتواند مانع طرح‌های تهران در سوریه شود و به گونه ای مهار شریک دشوار خود را به اسرائیل سپرده ایم.
اسرائیل اذعان کرد که از آغاز جنگ سوریه صدها بار این کشور را هدف حمله قرار داده. تا به گفته مسئولین اسرائیلی، مانع انتقال سلاح به حزب الله و تقویت موضع ایران در سوریه شود. یک ماه پیش نخست وزیر اسرائیل مهمان رئیس جمهور روسیه در سوچی بود و در فاصله کوتاهی پس از این دیدار شدت حملات اسرائیل در سوریه به طور چشمگیر افزایش یافت. برخی از این حملات علیه اهدافی در نزدیکی تأسیسات روسیه در حوالی حمص و طرطوس بود، اما روسیه واکنش نظامی به این حملات نداشت. از سوی دیگر سه‌شنبه ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، طی تماس تلفنی تأکید کردند حفظ حاکمیت ملی سوریه عمدتاً نتیجه همکاری مسکو و تهران بوده و طرفین مصممند به این همکاری ادامه دهند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
برای ما توهین‌آمیز است.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در نامه‌ای به اعضای کنگره آمریکا ضمن اشاره به 100مین سال برقراری روابط میان واشنگتن و کابل، خواستار آزاد شدن منابع مالی افغانستان شد و افزود که مسدود کردن پول‌های افغانستان نه مشکلی را حل می‌کند و نه خواست مردم آمریکاست. با فرارسیدن فصل زمستان و کمبود مواد غذایی در افغانستان، خطر گرسنگی مردم این کشور را تهدید می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با طارق فرهادی، کارشناس مسائل افغانستان ساکن سوئیس داشتم. ابتدا نظر وی را در این مورد این نامه جویا شدم. طارق فرهادی:
در حقیقت وزیر خارجه طالبان یک کار مسئولانه کرده که درخواست کرده که ذخایر بانک مرکزی افغانستان به دسترس افغانستان گذاشته شود، و دلیل ای که در افغانستان یک بحران بشری با وقوع می پیونده باز با آمدن زمستان، و همچنان در لحن نامه به اعضای کانگرس امریکا یک خطاب صلح‌آمیز کرده که این هم لازم بود، و این تنها یک قدم اول خواهد بود، به خاطر که در امریکا سوال اینطور ایجاد میشه که در مقابل درخواست های امریکا شما چی کردین؟ یعنی آیا حکومت فراگیر ساختین؟ آیا مکاتب دختران به رسمیت باز کردین؟ این خواسته های تنها امریکا نیست، تمام جهان، حتی تمام کشورهای مسلمان جهان هم این خواسته ها را از طالبان دارند. در این نامه از او ذکر نشده بود.
خب نکته همینه آقای فرهادی، وقتی که حکومت طالبان همچنان به برخوردهای خاصی که میدونید با بانوان افغان ادامه میده، حکومت فراگیر هم تشکیل نداده و وضعیتش به هر حال با گروه‌های افراطی هم چندان مشخص نیست، واقعا روشن نیست، به نظر شما ایالات متحده چه راهی در پیش داره؟ آیا ایالات متحده میتونه همه این سرمایه ها رو آزاد بکنه؟
ایالات متحده در اثر این نامه ذخایر افغانستان را آزاد نخواهد کرد، اما این نامه یک آغاز خوب است برای از این که یک نوع مذاکرات شود با ایالات متحده که شاید ماها یا سالها بگیرد. مسئله تحریم ها در امریکا مشکلش این است که از حزب جمهوری خواه به حزب دموکرات که قدرت نزدش است در قصر سفید حمله می شود که شما ضعیف بودید و تحریم را کنار گذاشتید، و این دلیل است که به هر صورت پول افغانستان فعلا آزاد نخواهد شد. در عوض امریکا واضحا گفته که به کمک بشری ادامه خواهد داد از راه ملل متحد. طالبان در داخل خود مشکلات دارد و بعضی از طالبان خواستار این هستند که کار آسان شود و بعضی شرایط بین‌المللی جهان قبول شود تا اینکه به رسمیت شناخته شود، ولی بعضی از طالبان هستند که این احساس را ندارند که به رسمیت شناخته نشدن افغانستان سبب این خواهد شد که مردم افغانستان از فقر هزینه خواهند پرداخت، و آن طالبانی که هم در قدرت هستند مایل نیستند که به طالبان نرمتر اجازه این را بدهند که گامهای بزرگتری بردارند در راستای احقاق خواسته های جهان. در حقیقت بعد از جنگ 20 ساله در افغانستان ما با یک حالت آیدیال روبرو نشده ایم، در افغانستان با یک گروه روبرو شده ایم که آنها یک دشمن داشتند، امریکا. الان روی بسیار چیزها در داخل با هم توافق ندارند.
مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در نامش به کنگره ایالات متحده به 100مین سالگرد روابط آمریکا و افغانستان اشاره کرده و گفته که مثل هر دو کشور دیگه‌ای در این مدت فراز و نشیب‌هایی در روابط دو کشور ایجاد شده. به نظر شما 100مین سالگرد روابط ایالات متحده و افغانستان میتونه آغازگر یک راه جدید باشه؟
متاسفانه نه. در جهان غرب تاریخ اهمیت زیاد ندارد. ما دیدیم که حتی آمریکا فرانسه را کنار گذاشت و با استرالیا قرارداد امضا کرد در مسائل نظامی، در حالی که با فرانسه سابقه زیاد دارند. من فکر نمی کنم که این سبب شاید که آمریکا دوباره بیاید و با طالبان روابط برقرار کند. برعکس، من فکر می کنم که متاسفانه ما روان هستیم به طرف آن زمان که از سال 1996 تا 2001 امریکا هیچ طالبان را نمی شناخت. حالا هم امکان دارد همین تر شود که آمریکا طالبان را نخواهد شناخت اگر طالبان تغییرات کلی نیاورند در کابل، و افغانستان به یک انزوا خواهد رفت متاسفانه، و تحریم ها هم ادامه خواهند یافت و پول افغانستان هم شاید برای سالها در آمریکا بماند.
گفتگوی بود با طارق فرهادی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.